کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب اجازه بدین ادامه بدیم داستان ماشالله خانم.
بله خواهش میکنم.
متشکرم. در این موقع ناگهان چهره ماشالله خان در هم رفت. فکر مهیبی به خاطرش راه یافته بود، نکند دیر رسیده باشد و جعفر برمکی را کشته باشند. بله این هم حرفی بود. ماشالله خان حالا می دانست که در عهد خلیفه هارون الرشید است، ولی از کجا می دانست اول خلافت اوست یا آخرش؟ این فکر طوری ماشالله خان را ناراحت کرد که نتوانست راه خود را ادامه بدهد. یک شتر سوار را که روی شتر چرت می‌زد صدا زد. آهای شیخ، آهای حاجی. مرد شتر خود را متوقف کرد، چشمها را باز کرد، چند لحظه سراپای او را برانداز کرد. ماشالله خان گفت خیلی ببخشید جناب شیخ، شما مال این شهر هستید؟ انت بغدادی؟ نعم. ممکن است بی زحمت بفرمایید ببینم جعفر برمکی را کشتند یا نه؟ جعفر البرمکی؟ بله همان جعفر برمکی، وزیر هارون الرشید، سیدنا و مولانا هارون الرشید. بله جعفر وزیر هارون. شتر سوار مات و مبهوت ماشالله خان را نگاه می کرد. ماشالله خان فهمید که آن مرد سوالش را درست نفهمیده است. مقصودم این است که قتلت جعفر، جعفر را کشتند، الجعفر المقتول. شتر سوار تکان شدیدی خورد، خون در رگهای پیشانیش دوید، با یک حرکت تند خنجر خود را از غلاف کشید و خود را از روی شتر پایین انداخت و به طرف ماشالله خان حمله برد. ماشالله خان فریاد کشید آی بابام وای و پا را به فرار گذاشت. مرد در حدود 100 قدم دنبال او دوید. بعد از ترس اینکه مبادا شترش فرار کند دست از تعقیب او برداشت و ناسزاگویان برگشت. ماشالله خان باز چند قدم دوید. وقتی دید که دیگر تعقیبش نمی کنند ایستاد و نفس عمیقی کشید. بعد زیر لب گفت ای بر پدرت لعنت، چه آدم بی تربیتی بود، هیچی نمانده بود ما را نفله کند. بعد وقتی دید مرد دوباره سوار شترش شده و به راه خود می رود از فاصله زیاد فریاد زد ای چاقوکش، حاجی انت الحمار، خاک بر سر نفهمت، مردی که بی تربیت. گفتیم از دست لاتهای محل راحت شدیم، نگو اینجا هم همون آش و همون کاسه است. بعد به فکر فرو رفت. خب چرا این مرد تا اسم جعفر را شنید اینقدر عصبانی شد؟ آها فهمیدم، برای اینکه من پرسیدم جعفر را کشتند یا نه. عجب آدم بیشعوری هستم من. اینها که از حالا نمیدانند جعفر باید کشته شود، اما یک چیز هم ممکن است، ممکن است جعفر را کشته باشند و کسی حق ندارد اسمش را بیاورد. دوباره نگرانی شدیدی به ماشالله خان دست داد. تصمیم گرفت این دفعه به طور سربسته از یک نفر سوال کند، ببیند جعفر برمکی را کشتند یا نه. چند دقیقه در میان آبرین با نگاه به جستجو پرداخت. عاقبت به یک مرد عمامه به سر که ریش بلند خود را حنا بسته بود و به پاهای برهنش چیزی شبیه گونی بسته بود نزدیک شد. السلام علیکم یا شیخ. السلام علیکم. خیلی ببخشید حضرت آقا، بنده در این شهر غریب هستم. انا الغریب. میخواستم بپرسم حال و وضع جعفر برمکی چطور است؟ مرد نگاه تندی به او انداخت و دست به طرف خنجر خود برد و با یک دست دیگر یقه او را گرفت. ماشاءالله خان با دست پاچگی گفت عصبانی نشوید. السیدنا و مولانا جعفر البرمکی. ماشاءالله خان در عین گرفتاری نفس راحتی کشید و گفت مقصودم این است که آقای جعفر برمکی کسالت داشتند برطرف شد یا نه؟ کسالت حاضر شفا. مرد عرب یقه او را رها کرد و سری فرود آورد. الحمدلله. خب الحمدلله، خیلی ممنون، متشکر، خدا شما را هم حفظ کند. مرحبا. الحمدلله. مرحبا. و قبل از اینکه منتظر جواب بشود با سرعت از او دور شد و زیر لب گفت خدا را 100,000 مرتبه شکر که جعفر برمکی را هنوز نکشتند. خیلی خیالم ناراحت بود، ولی باید باز هم تحقیق کنم. این شیخ هم از بس عصبانی مزاج بود نشد خوب ته و توی کار را در بیاورم. ممکن است زندانی باشد. ماشاءالله خان به دروازه شهر نزدیک شده بود. کتاب‌هایی را که زیر بغل داشت کمی جابجا کرد. در این موقع دستش به یک برجستگی خورد که زیر شولا روی سینه‌اش قرار داشت. با تعجب دست در جیب کرد و با شعف فریاد زد ده نیلبکی است که دیروز از خیابان ناصری خریدم. چه خوب شد این نیلبک را جا نگذاشتم. هر وقت دلم بگیرد کمی نی می‌زنم. آدم را یاد وطن و آب و خاک خودش می اندازد. در این موقع دروازه شهر به خوبی نمایان شده بود. ماشاءالله خان جلو می رفت و دروازه را تماشا می کرد. این دروازه را به خوبی می شناخت، زیرا کتاب امین و مأمون جرجی زیدان را ده‌ها بار خوانده بود. تمام جملات فصل اول کتاب را که شرح این دروازه بود به خوبی به یاد می آورد. در خارج دروازه‌ای که به سمت خراسان باز می شد و آن را دروازه خراسان می نامیدند، کاخ بزرگی به نام قصر خلد قرار داشت. بین این قصر و دروازه خراسان میدان وسیعی ایجاد شده بود. در آن محله باغات و جویهای زیادی مشاهده می گردید. از نهر عظیم دجله رودی به طرف مشرق منشعب می شد که رود جعفر نامیده می شد و در دو طرف این رود باغها و بستانهای باصفایی واقع شده بود. در آنجا باغی در جاده خراسان وجود داشت که عده‌ای از مشروب فروشان سیاه پوست آن را چون میهمان خانه‌ای قرار داده و از مردم بغداد که مایل بودند مخفیان شراب بنوشند به آن باغ می رفتند و مشغول باد نوشی می گردیدند. صاحب این میهمان خانه مرد 60 ساله‌ای بود که تجربیات زیادی در زندگی داشت. او دوران خلافت 3 خلیفه عباسی یعنی مهدی و هادی و هارون را دیده بود. اغلب اشخاصی که اخلاق خوبی نداشتند می آمدند کلیمی و از گروه نبطی‌ها بودند، زیرا فروش شراب به مسلمانان منع شده بود. صاحب این مهمانخانه یکی از نبطیان بود. میخانه آن شخص نبطی اتاق وسیعی از آن عمارت بود و روی کف اتاق حصیری پهن کرده بودند و بالش هایی که از کاه پر شده بود دور تا دور اتاق دیده می شد. در گوشه های اتاق خمهای پر از شراب که از انگور و خرما و سیب و بقیه میوه ها گرفته شده بود وجود داشت. به دیوار آلات موسیقی از قبیل عود و دف و داریه و تنبور آویزان کرده بودند و اصولا صاحبان میخانه ها دختر زیبا و خوش صدایی را برای سرگرمی مشتریان خود در میخانه نگاه می داشتند. ماشاءالله خان در این موقع خود را در مقابل مهمانخانه مرد نبطی یافت. با شوق و شعف شخصی که بعد از سالها دوری به محله خود برمی گردد به در و دیوار آن نگاه می کرد. عاقبت زیر لب گفت: برویم توی این مهمانخانه مرد نبطی و گلوی تازه کنیم، ضمناً ته و توی اوضاع را در بیاوریم. اما ناگهان چشمش به جمعیتی افتاد که با فریادهای عجیب و غریب از آن طرف میدان پیش می آمدند. حالی 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 لا والا، حالی حالی لا والا. ماشاءالله خان کمی جلو رفت و دو نفر مرد قوی هیکل که از نیزه های بلندشان پیدا بود از مأمورین داروغه هستند، مرد خونالودی را کشان کشان می بردند. دو مأمور سرخ پوش دنبال آنها و جمعیت کثیری که اکثر بچه های پا برهنه بودند، هل هل کنان و حالی حالی لا و لا گویان مأمورین و مرد خونالود را تعقیب می کردند و گاهی محکوم بخت برگشته را سنگ می زدند. ماشاءالله خان با رحم و نفرت چهره خونالود آن مرد را نگاه می کرد. عاقبت آبری را صدا زد: حاجی ببخشید، این آدم چه کار کرده است؟ مازا تقصیر. آبر شروع به دادن توضیحات کرد، ولی ماشاءالله خان از همه ی حرفهای او غیر از کلمات جعفر برمکی و زبان بریده چیزی نفهمید. خیلی ممنون، مرحبا شیخ. و بلا تأمل از او دور شد. بدنش از ترس به لرزه افتاد و رنگ رویش سخت پریده بود. فکر کرد: من که چیزی نفهمیدم، یا جعفر را کشتند و این مرد حرف او را زده و زبانش را بریدند، یا جعفر زنده و سر کار است و این مرد به او بد و بیراه گفته است. در هر حال برویم توی این میخانه ببینیم، بلکه خبری بگیریم. در خانه باز بود، وارد شد. در انتهای باغ اتاق آشنا را دید. ایوان دور اتاق را پیمود و اثری از آدم ندید. دستی به در ورودی اتاق زد و فریاد زد: استاد سمعان. آهای استاد سمعان. لحظه بعد در باز شد و پیرمرد 60 ساله‌ای که ریش سفید و سر کم مویی داشت و یک شولای سفید بلند به تن کرده بود نمایان شد. سلام عرض کردم. السلام علیکم. هنوز باز نکرده اید؟ لا مفتوح. مرد میفروش با اشاره دست او را دعوت به وارد شدن کرد. مرحبا مرحبا ادخل. ماشاءالله خان وارد اتاق وسیع شد. استاد سمعان به او جا تعارف کرد. ماشاءالله خان نگاهی به بالش های پر از کاه روی حصیر کف اتاق انداخت و زیر لب گفت: اینها صندلی هم ندارند. گرد و غبار روی یک بالش را پاک کرد و نشست. استاد سمعان روبروی او ایستاده و منتظر دستور بود. ماشالله خان عمامه از سر برداشت و عرق پیشانی را پاک کرد و بعد گفت: یک چیز گلوتر کن بیاور، الاتش. بازا، هرچی هست، چایی، شیر، پپسیکولا. و چون دید استاد سمعان با تعجب او را نگاه می کند، متوجه اشتباه خود شد. آخ عجب حواسی من دارم، اینها هنوز پپسیکولا ندارند. شیر کاکائو دارید؟ استاد سمعان سری تکان داد و همچنان بی حرکت ایستاد. پس چی هست آقا جان؟ مازا موجود، الشراب و انواع المسکرات. نه بابا، کی این وقت صبح شراب میخورد؟ چای داری؟ چای. لا، نعنا دم کرده داری؟ النعنا. نعم. خب بیار ببینم. از گرما و خستگی گلوم مثل چوب شده. چند دقیقه بعد استاد سمعان یک پیاله نعلای دم کرده جلوی ماشالله خان گذاشت. ماشالله خان با بیمیلی مشغول خوردن شد. استاد سمعان که قیافه و رفتار این مرد غریبه حس کنجکاویش را تحریک کرده بود، در کنار اتاق بی حرکت ایستاده و او را تماشا می کرد. در این موقع از یک در اتاق که مشرف بر باغچه جلوی خانه بود، دختر زیبایی که یک پیراهن بلند و قرمز به تن داشت و یک روبند تور سبز صورتش را تا زیر چشمها از نظر پنهان می کرد، وارد شد و به مرتب کردن اتاق پرداخت. این دختر که شاید در حدود 20 سال داشت، زلف بلند و سیاه خود را دو دسته بافته بود، یک گردن بند به گردن داشت. چند ردیف علنگو از مچ دست تا نزدیک آرنجش را می پوشاند. پاهایش برهنه بود، خیلی شبیه سامی جمال در فیلم علی بابا و 42 بغداد بود. چشمه‌های براق و اندام زیبای او طوری حواس ماشالله خان را پرت کرد که نعنا به گلویش جست، به سرفه افتاد. دختری که متوجه این موضوع شده بود برگشت و تبسمی بر لب آورد. ماشالله خان هم به او تبسم کرد، ولی ناگهان متوجه حضور استاد سمعان شد و به خود گفت: آروم بگیر ماشالله خان، اینها همه جنگی و دعوایی هستند. دختر خوشگل که توی بغداد قحط نیست، منگهی برای تو کسر شأن است که با دختر یا کلفت استاد سمعان نبتی نظر بازی کنی. تو باید یک حرمسرای عالی برای خودت ترتیب بدهی. فردا اگر از دختر یکی از اعیان خواستگاری کنی، مردم خواهند گفت این همان آدمی است که با دختر استاد سمعان نبتی چشم و ابرو می آمد. بعد خودش را گرفت و خوشبختانه در همین موقع دخترک از اتاق بیرون رفت. ماشالله خان استاد سمعان را نزدیک خواند. بسم الله، چرا نمی نشینی استاد؟ استاد سمعان روبروی او نشست. ماشالله خان می خواست به هر ترتیبی هست علاقه و اعتماد صاحب میخانه را جلب کند. در و دیوار را تماشایی کرد و گفت: اما راستی مهمانخانه خیلی خوبی است، خیلی با سلیقه درستش کرده اید. در شهر ما مهمانخانه ها به این مرتبی و خوبی نیست، ولی یک کمی زلمزینبوش بیشتر است. ولی قیمت خون پدرشان را از مردم می گیرند. استاد سمعان پرسید: انت اهل مازا شهر؟ و اما عرض شود عرض شود که ما از همان طرفهای تهران هستیم که یعنی یک جاییست نزدیک خراسان. نعم خراسان، بله اینجاها چه خبر؟ حالا خلیفه اینجا کیه؟ مازا خلیفه البغداد السیدنا و مولانا اعظم الخلفا هارون الرشید. ماشاءالله خان گفت لابد وزیر هم جعفر برمکی است. استاد سمعان با تعجب او را نگاه کرد. ماشاءالله خان به خود گفت ای داد بیداد، دیدی باز خیتی بالا آوردیم، مثل اینکه یارو را کشتند. بعد با صدای بلند پرسید جعفر برمکی چطور شده؟ استاد سمان باز با تعجب او را نگاه کرد و گفت جعفر البرمکی؟ بله، مقصودم این است که قتلت جعفر برمکی یا نه، جعفر برمکی مقتول یا فی قید الحیات؟ استاد سمعان وحشت زده او را نگاه کرد و با خنده ای اجباری از اتاق بیرون رفت. ماشاءالله خان کتاب جعفر برمکی و عباسه را باز کرد و مشغول خواندن یکی از فصول آن شد. میخواست تاریخ قتل جعفر را پیدا کند و با مقایسه آن با تاریخ فعلی موضوع را روشن کند. استاد سمان به محض اینکه از اتاق بیرون آمد، عرق از پیشانی پاک کرد و با قیافه‌ای برافروخته آهسته از در باغ بیرون رفت. دو محتسب را که از آن طرف میدان می‌گذشتند صدا زد و با اشاره به طرف خود خواند السلام علیکم. یک مرد عجم امروز به مهمانخانه من فرود آمده است. بعد سر را به گوش آنها نزدیک برد و آهسته گفت تصور می کنم این حرامزاده قصد دارد سیدنا و مولانا جعفر برمکی را به قتل برساند. با جسارت به من می گفت قتلت جعفر برمکی. آمدم شما را خبر کنم که چاره‌ای بیندیشید و تا وقت باقی است اجرای نیت شومش را مانع شوید. یکی از دو محتسب به دیگری گفت تو اینجا بمان و او را مراقب باش تا من موضوع را به عرض حضرت داروغه برسانم و کسب تکلیف کنم. یکی از آنها جلوی خانه ماند و دیگری با عجله به راه افتاد. استاد سمان آهسته به خانه برگشت و با ترس و لرز در اتاق میخانه را باز کرد و داخل شد. ماشاءالله خان با ناامیدی کتاب را بست و گفت خب بنده دیگر مرخص می شوم. سمان اصرار کرد که باز کمی بماند. قیافه غیر عادی او و اصرار زیادش ماشاءالله خان را به شک انداخت. به خود گفت ماشاءالله باید مواظب باشیم، توی این شهر غریب به این جور آدم ها نمی شود اطمینان کرد. و گفت نه خیر، اگر اجازه بفرمایید زحمت را کم می کنم. حاجی انل مرخص. سمعان بلا تأمل از اتاق بیرون رفت و دختر زیبایی را که چند دقیقه قبل به اتاق آمده و بیرون رفته بود صدا زد و آهسته گفت مرجانه باید هر طور هست سعی نمایی این مرد را تا رسیدن داروغه معطل کنی. اگر او قبل از رسیدن داروغه از این خانه بیرون برود تو را به دست خود خواهم کشت. جعفر برمکی برای این جور خدمت ها خوب انعام می دهد. مرجانه لحظه ای با ترس و لرز پیرمرد نبتی را نگاه کرد، سپس بدون گفتگو به طرف اتاق رفت. با ماشاءالله خان که کتاب‌های خود را زیر بغل و عمامه را دوباره بر سر گذاشته بود که بلند شود و برود، با ورود ناگهانی دختر زیبا بی حرکت بر جا ماند و چشم به اندام زیبای او دوخت. مرجانه که دندانهای سفیدش از زیر روبند تور می درخشید به طرف ماشاءالله خان آمد و روبروی او روی حصیر نشست. ماشاءالله خان به زحمت بر هیجان خود غلبه کرد و پرسید: حال شما چطور است؟ مرجانه با یک تبسم ملیح به او جواب داد. ماشاءالله خان دست به سبیل خود کشید و گفت: خب خانم کوچولو، اسم شما چی باشد؟ مازا اسم انت؟ باز مرجانه تبسمی بر لب آورد و سری تکان داد، ولی همچنان ساکت ماند. ماشاءالله خان به خیال این که مرجانه سؤال او را نفهمیده است، با دست ابتدا به خود و بعد به خارج اتاق و سپس به او اشاره کرد: انا ماشاءالله خان، صاحب المهمان خانه، استاد سمعان، انت مازا؟ دختر زیبا جوابی نداد، ولی از جا برخاست و یکی از آلات موسیقی را که به دیوار آویخته بود برداشت و دوباره سر جای خود نشست. این آلت موسیقی شبیه تار بود، ولی شکم آن خیلی بزرگتر از تار و سر آن برجستگی غریبی داشت. دختر زیبا شروع به نواختن کرد. نیش ماشاءالله خان تا بناگوش باز شد. زیر لب گفت: الهی بگردم، چه دختر باهنری. بعد با صدای بلند او را تشویق کرد: مرحبا، مرحبا، خیلی خوب میزنی، ولی ببینم تو از این رنگهای عربی بلد نیستی؟ چون دختر جوان توجهی به سؤال او نکرد، ماشاءالله خان دست روی شانه او زد و گفت: از این رنگهای عربی، گوش کن، مثل هازا. و بعد شروع به دست زدن و خواندن یکی از رنگهای عربی که از رادیو شنیده بود کرد: حاجی مقبولی، لا لا لای، لای لای لا، حاجی حاجی مقبولی، فکمالی قالی محبوبی، لا لای لای لای، قالی قالی محبوبی، واحد ثانی ثلاثی، حاجی عباس خلاصی. دختر جوان که دست از روی سیمها برداشته بود، ناگهان قهقهه خنده دلنشینی را سر داد. ماشاءالله خان هم خندید و گفت: الهی درد و بلای تو بخوره توی سر اون دخترهای پر افاده. چقدر این دخترهای بغدادی خوش اخلاقند. انت اخلاق المقبول. و با فریاد صدا زد: آهای میناس، آخ حواسم کجاست، آهای استاد سمعان، واحد گیلاس شراب تعال. استاد سمعان که پشت در مراقب حرکات ماشاءالله خان بود، فوراً به داخل اتاق دوید و یک پیاله بزرگ از بشکه شراب خرما پر کرد و جلوی ماشاءالله خان گذاشت. ماشاءالله خان لاجرعه شراب را نوشید و دهن را با پر شال خود خشک و سپس به سمعان گفت: یا استاد، این دختر خیلی مقبول، هازا سبیه انت؟ لا. مطرب انت؟ نعم. آها، پس بگو تفلک دختر به این خوبی، واحد گیلاس شراب تعال. استاد سمان یک پیاله دیگر شراب جلوی او گذاشت و از اتاق بیرون رفت. موقع بیرون رفتن پنهانی اشاره‌ای به مرجانه کرد. ماشاءالله خان آلت موسیقی را از دست مرجانه گرفت و گفت: بده ببینم، ما پیش از این که فلوت و نیلبک مشق کنیم، چند ماه تار مشق کرده بودیم و و شروع به نواختن آهنگ بابا کرم کرد و با اشاره میان اتاق را به مرجانه نشان داد. پاشو یک کمی برقص ببینم. انت رقص. مرجانه با چهره متبسم از جا برخاست و به آهنگ ساز ماشالله خان مشغول رقص شد. گونه های ماشالله خان گل انداخته بود و دهنش به تبسم باز شده بود. شراب کلش را گرم کرده بود. چشمها را می بست و باز می کرد. سر را تا روی ساز پایین می آورد و باز بالا می برد و به گردن پیچ و تاب می داد و با صدای بلند آواز ضربی و تصنیف می خواند. مرجانه هم با آهنگ آواز او رقص خود را تند و کند می کرد. ماشالله خان همچنان می خواند. نگاه خود را از صورت مرجانه حرکت می داد. پایین می آورد تا به پاهای خوش ترکیب و برهنه او می رسید. بعد سرش را تا روی ساز خم می کرد و دوباره این عمل را تکرار می کرد. یک بار که سراپای مرجانه را نگاه کرد و سر را روی ساز آورد، چند لحظه سرش پایین ماند و به خواندن ادامه داد. ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم. وقتی سر را از روی ساز بلند کرد، به جای پاهای ظریف و زیبای مرجانه سه جفت پای مردانه خشن و پرگرد و خاک دید. ناگهان آواز در گلویش خفه شد. سر را بلند کرد. سه مرد قوی هیکل کفیه به سر که شمشیر برهنه به دست داشتند، بی حرکت بالای سرش ایستاده و نگاه چشمهای مخوف خود را به چهره او دوخته بودند.